که شما با ما زنگ زده یادی ما کردی.
زنده باشی طلای عزیز، دقیقا همین حس هم دارم و انشالله یک روز شبه که از نزدیک ببینم طلای عزیز در حالی که با روزای قشنگت رسیدی. انشالله که همیشه دوره هم باشین و خانه تان پر از آرامش باشه، پر از عشق، پر از دوست داشتن، پر از مهربانی.
خیلی باشی و سلامت باشی. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا
گاهی آدم حسرت میخورم که چرا نوجوانای عزیز ما نمیتونن به آرزوهایشان برسن یا آرزوهایشان دنبال بکنن، آرزوی درس خواندن، آرزوی کسی شدن، آرزوی ای که بتونن به جای برسن و زندگیشان خوب و بهتر مدیریت بکنن.
انشالله ما آرزو میکنیم که خواهر خوب ما تلو جانم به آرزوهایش برسه، ایشون که شاعری بوده شده در گفتگو. انشالله که آرام باشیم، آرامش در کنار اعضای خانواده تان آرزوی ماست. از زنده باد زندگی.
آرامش داریم چون خدا همیشه با ماست. خدا یار و نگهدارت.
خدا نگهدار.
اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا. اولین جانور جهان که به شیوه شبیه سازی ژنتیکی به وجود آمد، نوعی وزغ بود که در سال 1952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد. اولین ماهی شبیه سازی شده هم در سال 1963 توسط یک دانشمند چینی به وجود آمد. اما پیچیده‌ترین جانوران گونه پستانداران هستند. اولین جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه سازی ژنتیکی آن شد، گوسفندی ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده تولید کنند.
ابدا نام تو اندر جهان خدا کند خائن و غدار کن مردم رنجیده شود شادمان مردم رنجیده شود شادمان کو در و دشت تو مقبول وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بلبل وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بلبل وطن گل وطن گل وطن بهشت کم نیه آب و هوایش ده بهشت کم نیه دور دی خاکی وطن هر جا باشی هرچی که باشد دلی ما جم نیه هرچی که باشد دلی ما جم نیه باشی پر از سوتن و سنبول وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن گل وطن گل وطن
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان میشنویم دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، نشرات رادیو دری، استدیوی خبر این رادیو و بنده شجاعی هستم. صدر اعظم پاکستان اظهار داشت که پیدایش افراطی‌گری در این کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان صورت گرفت و نیز یکی از پیامدهای جهاد در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به شهادت 11 شیعه هزاره در ایالت بلوچستان این کشور در حمله گروه تروریستی داعش گفت که این ناشی از میراث دهه 80 میلادی و وقتی است که جهاد در افغانستان آغاز شد، اوایل دهه 80 زمانی که پاکستان در جهاد مشارکت کرد. با گزارش داون نیوز، عمران خان افزود یکی از بدترین پیامدهای جهاد در افغانستان پیدایش افراطی‌گری در پاکستان بود و ادامه داد که پس از خروج قدرت‌های خارجی از افغانستان، گروه‌های شبه نظامی باقی مانده در منطقه صدمات زیادی با پاکستان وارد کردند، به ویژه با هدف قرار دادن جامعه شیعه هزاره در این کشور. صدر اعظم پاکستان همچنین تاکید کرد جامعه شیعه هزاره در بلوچستان توسط این گروه‌های فرقه‌گرای افراطی هدف قرار گرفته شد. عمران خان با متهم کردن هند به حمایت از داعش نیز گفت که گسترش ناامنی در پاکستان هدف اعلام شده دولت هند است. رئیس پارلمان افغانستان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور این کشور درباره تصویب بودجه تاکید کرد که به کسی اجازه نمی دهیم تا با تفسیر شخصی از قانون دارایی‌های عمومی را حیف و میل کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در نشست این مجلس به اظهارات اشرف خانی واکنش نشان داد و گفت که سخنان رئیس جمهور نشان از دیدگاه تاریک و بیخبری از قانون دارد و ای تاکید کرد که تصویب و تعدیل بودجه از صلاحیت پارلمان افغانستان است و آنها اجازه حیف و میل دارایی عمومی را با تفسیر شخصی از قانون به کسی نمی دهند. طالبان افراد ملکی ولایت بدخشان افغانستان را به زور به صفوف خود ملحق می کنند. با گزارش خبرگزاری آوا، سخنگوی پلیس بدخشان روز دوشنبه گفت طالبان مدتی است که جوانان ولسوالی راغستان را با زور و تهدید وادار به جنگ با نیروهای دولتی افغانستان می کنند. ثناء الله روحانی افزود این اقدام زورگویانه طالبان با اعتراض و مخالفت خانواده های ساکن در ولسوالی راغستان در ولایت بدخشان مواجه شده است. طالبان بارها در میدان جنگ از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. ولسوالی راغستان تحت کنترل طالبان قرار دارد. افراد مسلح ناشناس یک مدار موتر متعلق به اساکر اردوی ملی افغانستان در ولایت بلخ را صبح امروز آماج مرمی‌های خیش قرار دادند. حوالی ساعت 7:40 صبح امروز دو فرد موتور سایکلیت سوار با استفاده از سلاح کلاشیکوف یک موتر حامل 4 تن از نظامیان اردوی ملی افغانستان را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگبار بستند. جزئیات را از کاظم حیدری بشنوید.
افراد مسلح ناشناس یک خودروی متعلق به سربازان ارتش ملی افغانستان در ولایت بلخ را صبح امروز آماج گلوله‌های خیش قرار دادند. حوالی ساعت 7:40 صبح امروز دو فرد موتورسایکل سوار با استفاده از سلاح کلاشینکوف یک موتر حامل 5 تن از نظامیان ارتش ملی افغانستان را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگبار بستند. به گفته شاهدان عینی این رویداد که در مربوطات حوزه پنجم امنیتی به وقوع پیوسته 5 تن از سرنشینان این خودروی نظامی به شمول رانندهشان کشته شده اند. مقامات امنیتی در ولایت بلخ ضمن تایید این رویداد گفته اند هدف قرار گرفتگان 4 نظامی زن بوده اند که می خواستند با راننده حاملشان به مقر قولی اردوی 209 شاهین بروند. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قولی اردوی 209 شاهین ضمن تایید این رویداد گفته است که این 5 نظامی هدف قرار گرفته شده بلا فاصله به مرکز درمانی این قولی اردو منتقل گردیده اند. اما وای در مورد این که آیا افراد ترور شده کشته شدند یا خیر چیزی نگفته است. اما شاهدان عینی در برخی از صفحات اجتماعی گفته اند که سربازان مورد حمله قرار گرفته شده به شمول رانندهشان که وی نیز از سربازان ارتش بوده است پس از تیرباران شدن در دم جان باختند. مقامات امنیتی در خصوص علت و انگیزه این رویداد چیزی نگفته و فرد و گروه نیز تا کنون مسئولیت آن را نپذیرفتند. گفته شده است که دو فرد مهاجم موتورسایکل سوار پس از انجام ماموریتشان از ساحه متواری شدند. گفتنی است هرچند که در این اواخر شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شاهد رویدادهای ناشی از انفجار ماین‌های مغناطیسی و کشته و زخمی شدن تعداد از باشندگان این ولایت بوده است، اما طی چند سال گذشته این اولین مورد است که خودروی حامل نظامیان ارتش ملی افغانستان در داخل شهر مزار شریف از سوی تفنگداران مسلح هدف تیراندازی قرار می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
تشکر از کاظم حیدری در شمال افغانستان. بازار محلی روینجاب در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان در پی درگیری دوشنبه شب گذشته میان نیروهای دولتی و طالبان آتش گرفت. هنوز به صورت دقیق روشن نیست که کدام جناح عامل این آتش سوزی است، اما طالبان و نیروهای دولتی هر کدام مسئولیت آتش گرفتن بازار را به یک دیگر نسبت می دهند. گزارش عرفان برزگر را بشنوید.
در پی درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و نیروهای دولتی و پرتاب سلاح‌های سنگین بر یک بازار محلی در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان بازار آتش گرفته است. در این آتش سوزی خسارات هنگفتی به مردم رسیده و قرار اطلاعات تقریبا تمامی بازار در آتش سوخته است. گروه طالبان مدعی‌اند که در پی پرتاب ماین توپی دیسی دولت بر این بازار بیش از 60 دکان تخریب شده و میلیون ها افغانی به مردم خساره وارد شده است. اما مقام های امنیتی در بدخشان میگویند که روز گذشته در این منطقه میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان درگیری رخ داده و در نتیجه انداخت سلاح سنگین از سوی طالبان بازار روینجاب ولسوالی راغستان آتش گرفته و خسارات بزرگ به جا گذاشته است. ثناء الله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان گفت که در پی انداخت سلاح ثقیل طالبان بر بازار محلی روینجاب این ولسوالی میلیون ها افغانی به مردم خساره وارد شده است. به گفته وی به دنبال افزایش ظلم و ستم طالبان بالای مردم ملکی در ولسوالی راغستان این ولایت نیروهای امنیتی وارد اقدام شدند که به درگیری انجامیده است.
با یک هفته میشه که طالبان در منطقه مناطق مختلف است استقبال سوالی را برسان کسان کجا خانه هایشان هستند و در صفوف نیروهای امنیتی اجرای وظیفه هستند، بالای خانواده شان اینا ظلم و ستم میکنند که فرزنده ایتان از صفوف نیروهای امنیتی بکشین برین با جمع ما در صفوف ما باشند. بنابراین روز به روز اینا ظلمشان بیشتر شده. نیروهای امنیتی که در روزا موقعیت داشته شبی گذشته یک درگیری صورت گرفته، البته یا تجسوزی که صورت گرفته سوی مخالفین مسئله دولت بوده.
منابع محلی از ولسوالی راستان نیز اطلاع می دهند که بیش از 60 دکان در آتش سوخته و خسارات بزرگ مالی به مردم رسیده است. گروه طالبان از چندین سال به این سو بر بیشتر بخش های ولسوالی راستان تسلط دارند و به گفته منابع محلی از استخراج معدن طلا نیز در این ولسوالی سود می برند. گفته می شود که همکنون مولوی ابراهیم رهبر جماعت انصارالله تاجکستان با 70 تن از افراد زیر فرمانش در این ولسوالی در کنار جنگجویان طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان می جنگد. ولسوالی نسای ولایت بدخشان نیز در چند روز گذشته گواهی قیام مردمی علیه طالبان بوده است. بر اساس اطلاعات از منابع محلی، طالبان در هفته‌های اخیر تلاش کردند که زمین‌های مردم محل را به زور گرفته و به افراد خودشان توزیع کنند، اما این اقدام آنان منجر به قیام مردمی شده است. دفتر رسانه‌های والی بدخشان نیز با نشر اعلامیه این خبر را تایید کرده، گفته که حکومت از این قیام مردمی در برابر طالبان حمایت میکند و به زودی نیروهای امنیتی نیز به حمایت مردم اعزام خواهند شد. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
تشکر از عرفان برزگر در ولایت بدخشان. آغاز برنامه دسترخوان ملی و پروژه اشتغال زایی در شهر جلال آباد عنوان گزارش آصف شینواری از شرق افغانستان خواهد بود.
با ارزش 35 میلیون دلار پروژه های کاریابی و دسترخوان ملی در شهر جلال آباد آغاز گردید. مسئولان میگویند در این پروژه ها 30,000 تن از بشندگان این شهر مصروف کار خواهند شد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در هنگام افتتاح این پروژه ها گفت با ارزش بیش از 25 میلیون دلار در چوکات شهروالی جلال آباد پروژه اشتغال زایی را آغاز می نماید که در آن برای 30,000 تن زمینه کار کردن مساعد خواهد شد. والی ننگرهار افزود علاوه از این به همکاری شهروالی جلال آباد برنامه دسترخوان ملی را نیز به ارزش مبلغ 10 میلیون دلار آغاز می نماید که تحت این برنامه به هر خانواده به ارزش مبلغ 4,000 افغانی مواد خوراکی از قبیل آرد، روغن، صابون و لوبیا و دیگر مواد مورد نیاز برای 102,000 خانواده به بضاعت توزیع می گردد و به این ترتیب 90% خانواده های نادار تحت پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت. در این حال شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگان های محلی گفت برنامه اشتغال زایی در شهر جلال آباد برای مدت 4 سال ادامه دارد و برای اندازی پروژه های مختلف افراد شامل کار بیکار نخواهد شد. رئیس اداره مستقل ارگان های محلی افزود تا 4 سال گذشته در شهر جلال آباد تحت برنامه میثاق شهروندی با ارزش 18 میلیون دلار 300 پروژه های مختلف تطبیق و بالای 200 پروژه دیگر کار جریان دارد. کتوازی همچنان گفت در 4 سال آینده با ارزش 72 میلیون دلار 200 پروژه دیگر نیز در شهر جلال آباد در نظر گرفته شده است. در این اواخر در افغانستان به خصوص در ولایت شرقی ننگرهار میزان بیکاری افزایش یافته و روز به روز بر آن افزود می‌گردد. بر اساس یک معلومات رسمی حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 50% مردم این کشور در زیر خط فقر به سر می‌برند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، گزارش همکارم آصف شینواری را از شرق افغانستان شنیدید. رزمایش راکتی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز در سواحل کنارک و آبهای دریای عمان برگزار می شود. رزمایش راکتی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی نیروهای دیگر اردو و بهره‌گیری از همه تجهیزات نظامی در 2 روز برگزار می شود. وزیر امور خارجه ایران بر رفع هرچه سریع‌تر موانع دسترسی به منابع ارزی ایران نزد بانک‌های کره‌ای تأکید کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار چوی جونکان قائم مقام وزیر امور خارجه کره‌ای جنوبی در تهران تأکید کرد با توجه به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی کرونا در حال حاضر اولویت اصلی مناسبات دو کشور فراهم شدن دسترسی به منابع مالی ایران نزد بانک‌های کره‌ای است. وزیر امور خارجه ایران همچنین توقیف نفتکش کوریایی را موضوعی فنی خواند و گفت که کشتی کوریایی با دلیل آلوده‌سازی آب‌های خلیج فارس توقیف شده است، لذا صرفاً موضوعی فنی بوده که رسیدگی به آن در چارچوب مقررات حقوقی و قضایی در حال پیگیری است و طبعاً دولت امکان دخالت در این فرایند قضایی را ندارد. جونکان نیز با تاکید بر اراده کشورش برای حل مشکلات با وجود آمده در رابطه سئول تهران گفت که سئول از همه توان خود برای فراهم آوردن شرایط دسترسی به منابع مالی ایران استفاده خواهد کرد. قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی با اشاره به توقیف کشتی متعلق به این کشور در آب‌های خلیج فارس تسریع در حل این موضوع را خواستار شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که این سازمان به صورت 100% قانون لغو تحریم‌ها را به لحاظ فنی اجرا می‌کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران افزود که سازمان انرژی اتمی ایران کار فنی خود را طبق این قانون صرف نظر از اینکه آیین‌نامه اجرای قانون لغو تحریم‌ها چگونه تهیه و تدوین شده است اجرا می‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد در شرایط فعلی کارها به نحوی پیش می‌رود که سازمان انرژی اتمی به طور 100% خواسته‌های قانونی را به لحاظ فنی اجرا می‌کند. کمالوندی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اخراج مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف‌های مقابل نیز گفت که بر اساس این قانون اگر تحریم‌ها لغو نشود در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا پایتخت اتریش ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر بکارگیری سلاح کیمیایی از سوی ایران را رد و تاکید کرد این کشور خود قربانی سلاح‌های کیمیایی است. با گزارش ایرنا، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا روز دوشنبه در توییت جدیدی ضمن رد ادعای بی اساس و ضد ایرانی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نوشت که اولیانوف و همه اعضای جامعه جهانی بر این باورند که ایران قربانی بکارگیری سلاح‌های کیمیایی از سوی رژیم صدام حسین بوده است. و نیروهای امنیتی پاکستان عملیات گسترده‌ای را علیه تروریست‌ها در ایالت بلوچستان آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، وزیر داخلی ایالت بلوچستان پاکستان با اشاره به آغاز عملیات نیروهای امنیتی در این ایالت گفت که موج ناآرامی‌های کنونی در این ایالت جنوب غربی توطئه دشمن است. میرزیا الله لانگو افزود تروریست‌ها قصد دارند ایالت بلوچستان را ناامن کنند تا با اهداف شوم و پلید خود برسند و در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملیات جدید هستند. هفته گذشته 11 کارگر معدن زغال سنگ در حمله فجیع تروریست‌ها در منطقه ماخ بلوچستان کشته و چندین نفر دیگر هم زخم برداشتند. تروریست‌های داعش مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفتند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با برنامه بررسی مطبوعات ایران هم همراه ما باشید. روزنامه سیاست روز: وقت زدن است. 840 نفر از اساتید و مدرسین قدرت نرم و جنگ نرم در نامه ای از فرمانده هوافضای سپاه خواستند تا با محض مشاهده ناوها و هواپیماهای دشمن و خصوص هواپیمای B-52 آمریکا در آبها و مرزهای آسمان ایران آنها را هدف قرار داده و سرنگون کنند. این اساتید و مدرسین قدرت نرم و جنگ نرم در پی بزرگنمایی برخی رسانه‌های فارسی زبان خارجی و مراکز رسانه‌ای غربی، عبری و عربی از تحرکات ناوهای غول‌پیکر و هواپیمای B-52 در منطقه، در نامه‌ای به سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه خواستند تا به محض مشاهده هواپیماهای دشمن به خصوص هواپیمای B-52 آمریکا در جدار مرزی آسمانی متمایل به ایران آن را هدف قرار داده و سرنگون کنند. امتیازگیری انقره از بحران در رابطه با باکو ایروان عنوان مطلبی از روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه 20 آذر 1399 بود که در مراسم رژه مشترک نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و ترکیه در باکو به مناسبت اتمام اشغال منطقه قره‌باغ کوهستانی توسط ارمنستان، رجب طیب اردوغان خطاب به رود ارس شعری خواند که در ایران با انتقادهای فراوانی مواجه شد. اخیراً بعضی نمایندگان پارلمان ترکیه هم بر رئیس جمهور این کشور انتقاد کردند که برغم اوضاع نامناسب اقتصادی این کشور، دخالت‌های پرهزینه ای را در بیرون از مرزهای این کشور یعنی در قره‌باغ، سوریه، عراق، لیبیا و سودان انجام می‌دهد که به جز اینکه مخارج سنگینی را روی دست این کشور بگذارد، هیچ بازده ملموسی ندارد. برخی از تحلیلگران در ایران نیز مطالب مشابهی را در این زمینه گفتند. آیا واقعا ترکیه با این که در بسیاری از موارد رفتار کاسب کارانه ای از خود نشان می دهد، اکنون با وجود آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا که به شدت به صنعت توریسم و هواپیمایی این کشور لطمه زده است و همچنین بر رغم تحریم کشورهای غربی دارد صرفاً به علت توسعه طلبی های خود هزینه های اضافی را بر کشور خود تحمیل می کند؟ شما می توانید ادامه این مطلب را در روزنامه اطلاعات مطالعه بفرمایید. روزنامه جام جم هم مطلب خود را با یک سوال آغاز می کند. آیا پاپ فرانسیس توقیف شد؟ برخی رسانه‌ها مدعی شدند پاپ فرانسیس روز شنبه با اتهاماتی از جمله قاچاق انسان توقیف شد، اما NBC نیوز روز یک شنبه گزارش داد که پاپ سخنرانی معمول روز یک شنبه خود را در واتیکان ایراد کرد. با گزارش جام جم، پاپ فرانسیس هنوز در توقیفگاه فدرال در ایتالیا به سر می‌برد و با گفته منابع FBI در حال بازجویی است. پاپ فرانسیس روز شنبه در ارتباط با صدور کیفرخواست 80 گانه به اتهامات از جمله داشتن فیلم پورنوگرافی اطفال، قاچاق انسان، زنا با محارم، دارا بودن مواد مخدر و کلاهبرداری توقیف شد. دادستانی ملی ایتالیا تایید کرد که دستور توقیف وی را صادر کرده است و اتهامات را مطرح کرده. حال باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه اتفاقی می افتد. موافقت ترامپ با اعلام حالت فوق‌العاده در پایتخت آمریکا عنوان مطلبی از روزنامه قدس. قصر سفید در بیانیه‌ای از موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا با اعلام حالت فوق‌العاده در پایتخت این کشور قبل و بعد از تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خبر داد. بر اساس این گزارش، اعلام وضعیت فوق‌العاده در واشنگتن دی سی به دلیل برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا صورت گرفته است. طبق این تصمیم، در راستای کمک به اقدامات و تدابیر امنیتی در پایتخت آمریکا در بحبوحه تحلیف بایدن در واشنگتن، از تاریخ 11 جنوری تا 24 جنوری وضعیت اضطراری برقرار خواهد شد. روزنامه جوان هم به اوضاع آمریکا پرداخته. تحلیف در سایه تفنگ. شمار قربانیان حمله 6 جنوری به ساختمان کنگره آمریکا 6 نفر شد تا با ادامه نگرانی‌ها از تکرار وقایع مشابه در روزهای منتهی به تحلیف جو بایدن، مقامات آمریکایی تدابیر امنیتی بیشتری تدارک ببینند. دست کم 3000 نیروی تفنگ به دست از سراسر آمریکا طی همین روزها در پایتخت مستقر خواهند شد. عواقب حمله هواداران ترامپ به کاپیتول هیل چنان عمیق است که به نظر می رسد حتی پس از تحلیف جو بایدن هم واشنگتن ناچار است با حواشی وقایع چهارشنبه هفته گذشته دست و پنجه نرم کند. تاریخ، ششم جنوری 2021 یا هفدهم دی ماه را فقط به عنوان روزی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تعیین برنده انتخابات برگزار شد به خاطر نخواهد داشت، بلکه آشوب‌هایی که این روز به عنوان سرآغازی از فصل جدیدی از نگرانی‌های امنیتی در آمریکا ثبت می‌شود. شبکه خبری CBS پیشتر گزارش کرده بود که بعد از حمله به ساختمان کنگره، پلیس واشنگتن دی سی در حالت آماده باش کامل قرار گرفته و اطراف کنگره نیز حصار کشیده شده، ولی حالا منابع آگاه میگویند اداره پلیس نیویورک با هدف کمک به پلیس محلی 200 نیروی خود را به محل برگزاری مراسم تحلیف بایدن در واشنگتن اعزام خواهد کرد. همچنین فاکس نیوز از قول منابع آگاه در اداره پلیس واشنگتن گزارش کرده که این اداره از ادارات پلیس سراسر آمریکا خواسته با استقرار 3000 نیروی کمکی در پایتخت آمریکا کمک کنند. رویدادی که مراسم تحلیف بایدن را به یکی از امنیتی ترین مراسم تحلیف تبدیل خواهد کرد. و روزنامه خراسان و عنوان دورهمی پس از رجزخانی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 2 ماه پس از توافق آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان که به جنگ 6 هفته‌ای میان آنها بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ پایان داد، میزبان سران این دو کشور در مسکو بود. الیوف و پاشینیان پس از جنگ و آن هم رجزخانی حالا در مقابل پوتین به شیوه و به گونه‌ای نشستند که به نظر می‌رسد در حال دریافت اخطار یا ادای توضیح هستند. پوتین در این دیدار با بیان این که هدف تلاش‌های صلح‌جویانه روسیه تقویت صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی است، گفت که جنگ قره‌باغ خطر حضور تروریسم در منطقه را افزایش داد. اشاره او به تروریست‌هایی است که دولت رجب طیب اردوغان از سوریه به منطقه درگیری قره‌باغ فرستاده است. اسکات پیترسون در گزارشی برای کریستن ساینس مانیتور نوشت که اغلب در خارج همه این چیزها را به عنوان ماجراجویی ترکیه در نظر می گیرند، در حالی که در ترکیه آنها منبع افتخار هستند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری و برنامه بررسی مطبوعات رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان از زبان همکاران ما شنیدید. در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. را زیبا این خطر بشود بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور.
در مسیر دانایی،
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانه‌ای مهمان لحظه‌های خوب شما هستیم و طبق معمول هر روز معطر می‌کنیم آغاز برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین.
الله 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 الله
شنونده محترمی پرسیدند آیا عرفان همان شناخت عقاید و یقین درست به معارف و کلن عمل به دین می باشد؟ لطفاً توضیح دهید.
الله الله
شنونده دیگری پرسیدن از ائمه معصوم روایت شده که مردم در خوابند، وقتی که مردند بیدار می شوند. منظور از این حدیث چیست؟ لطفاً توضیح دهید. و خواهر محترمی هم پرسیدن در مفاتیح برای بعضی از بیماری ها دعاهای ذکر شده است. آیا خواندن این دعاها تأثیری هم دارد یا خیر؟ عزیزان، عرفان نام علمی است از علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسما و صفات اوست و در تعریف راه و روشی که اهل خدا برای شناسایی حق انتخاب کردند عرفان می نامند. عرفان اسلامی مسیرش خودشناسی، آشنایی به قدر و منزلت خود، خود را ارزان نفروختن و مواردی مانند این هاست که این خودشناسی مقدمه خداشناسی است و هر کسی خود را شناخت، خدای خود را شناخته. پس کسی که خودشناسی ندارد، خداشناسی ندارد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب دوستان عزیز، همون قسم که اول برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان میکنیم. استاد سلام و درود بر شما. شنونده محترمی پرسیدند آیا عرفان همان شناخت عقاید و یقین درست به معارف و کلن عمل به دین میباشد؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. استاد محمدی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درباره عرفان خب دیدگاه ها و راه ها و مشیا و مرام های متفاوتی هست، اما اینا داشته باشید که برای رسیدن به حقیقت چند تا راه وجود داره. یک راه عقله، مثلا از طریق عقل خدا رو میشناسه، قیامت رو میفهمه و الی آخر. این میشه همون راه حکمت، حکما از این راه میرن. یک راه دله، با تهذیب نفس، با پاک کردن دل، با سیر و سلوک و ریاضت انسان میرسه به خدا میرسه. این راه را بیشتر راه عرفان. راه سوم راه حسه، انسان از طریق حواسش میتونه به حقیقت برسه، بعضی از حقایق رو میتونه بشناسه، مادیات رو، چیزی که تجربه پذیرند رو میتونه از طریق حس بهش برسه. به این راه میگن علم، ساینس. یک راه هم راه وحیه. بنابراین یکی از راه ها که انسان میتونه به حقیقت برسه راه دله. این راه خوب راه خوبیست اگه انسان واقعا بدون خطر و بدون انحراف این راه رو طی بکنه، راه خوبیست. تا جایی که کسانی که اهل دل هستن اون راه عقل حتی تخته میکنن، میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اما یک راه سومی وجود داره که بهش حکمت متعلقه گفته میشه و اون اینکه هر دو رو ما با هم به کار بگیریم، هم از طریق عقل حرکت کنیم هم از طریق دل، هم عقل رو ورزش بدیم هم دل رو پاک کنیم، این دوتاش با هم. منتها همه اینها در صورتی به نظر ما به نتیجه میرسه که متکی به وحی باشه. اگه بناس انسان سیر و سلوک داشته باشه، اگه بناس ریاضت داشته باشه، اگه بناس دل رو پاک کنه، باید تابع دستورات خدا پیغمبر باشه، در چارچوب شرع حرکت کنه. اگر طریق ما منطبق بر شریعت بود، یعنی طریقت عین شریعت بود، این عرفان رو ما قبول داریم. اما اگه خواست از شریعت جدا بشه ولو بندازه سر سوزن زاویه گرفت با شریعت، اون عرفان رو ما راه شیطان میدونیم و قبول نداریم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه توحید تو گویم که به تو سزایی، که به توحید سزایی. تو عظیمی، تو کریمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو عزیز، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، تو حکیمی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، که تو در وهم نیایی.
مردم در خوابند و زمانی که از دنیا رفتند بیدار می شوند. این روایت در منابع شیعی هم از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هم از امام علی علیه السلام نقل شده است. اما در منابع اهل سنت علاوه بر این حضرات از برخی اصحاب و تابعین نیز چنین روایتی نقل شده است. منظور این سخن این است که مردم در دنیا در حال غفلت به سر می برند. در حقیقت این نوع سخنان کنایه از قصور درک و فهم انسان از دریافت حقیقت هستی می باشند. آنگونه که نفوس انسانهای عادی در خواب دچار چنین حالتی می شود، لذا ما در یک خواب طولانی از غفلت از معارف دین به سر می بریم. از این جهت بیشتر مردم در دنیا مانند آدم‌های در خوابند نسبت به آخرت. وقتی که مردند می‌بینند که آنچه را که در دنیا کسب کردند چیزی با خود ندارند. خب بریم سراغ سوال دوم برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند: از ائمه معصوم روایت شده که مردم در خوابند وقتی که مردند بیدار می شوند. منظور از این حدیث چیست؟ لطفاً توضیح دهید. بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
منظور فرمایش حضرت اینه که اگر ما بخوایم حیات برزخی که انسان بعد از مرگش با اون حیات زندگی خواهد کرد با حیاتی که الان داره مقایسه بکنیم، نسبت اون حیات، حیات بعد از مرگ به این زندگی که الان داره میشه نسبت بیداری به خواب. یعنی زندگی که ما الان داریم اگه خواب باشه اون زندگی میشه بیداری. شما مقایسه کنید، در خواب انسان چشماش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، نمیدونم فعالیتی نداره، روح داره، بدن حیات داره، اما حیاتی که محدودیت‌های فراوانی داره. در بیداری نه، انسان حرکت داره، عقل شعورش کار میکنه، چشمش میبینه، گوشش میشنوه و میتونه فعالیت داشته باشه. نسبت زندگی در برزخ به دنیا مثل نسبت حالت بیداری انسان هست به خواب. فرمایش حضرت معناش اینه که الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم مادامی که در دنیا زندگی میکنن این حیات، ادراکاتشون و کلن درکشون نسبت به بعد از مرگ مثل خواب نسبت به بیداری است. گویش ما الان خوابیم. وقتی که قبض روح که میشه انسان ادراکاتش چند هزار برابر میشه، هزاران برابر قدرت ادراکاتش بیشتر میشه، میشه مثل حالت بیداری. یک قیاسی است که بین این دوتا شده. در قرآن هم داریم که فخشفنا عنک غطاءک فبصر و کلیوم حدید. وقتی که انسان پرده ها کنار میره چشمش تیز میشه و حقایق رو بسیار عمیق‌تر، واقعی‌تر و شدیدتر می‌بینه. خلاصه این که زندگی دنیا نسبت به برزخ مثل حالت خواب انسان می‌مونه نسبت به بیداری. حالا یک قیاس هست، وگرنه شدت خیلی بیشتر از این حرف هاست. یعنی فقط برای اینکه به ذهن ما نزدیک بشه حضرت فرموده، وگرنه واقعی این که حیات برزخی شدتش خیلی بیشتر از این حالت بیداری که ما داریم.
شده ی رسیدن از خود به خدا دو مجرای خواستن و نخواستنه خونه ی دلو به سمت نور بساز به روی پنجره ها امید بگیر
راهی شو
خورشید و همسفر به بمون سایه های تاریک و ندیم بگیر
از همانی نگاه نوبهار نشون عطر گل باکو بپرس
جون بده به لحظه های زندگی راه و رسم دل عشاق بپرس راه و رسم دل عشاق بپرس.
خب دوستان عزیز، سوال پایانی برنامه امروز را خواهر محترمی پرسیدند. گفتند که در مفاتیح برای بعضی از بیماری ها دعاهای ذکر شده است، آیا خواندن این دعاها تأثیری هم دارد یا خیر؟ بشنویم صحبت های استاد محمدی را درباره این سوال این خواهر محترم.
اگر اون سندش صحیح باشه و دوم این که دلالت درست فهمیده شده باشه، بله به شکل علت ناقصه عمل میکنه. دوستان نداشته باشن، دعا همیشه دعای مستجاب عرض میکنم، دعا دعایی که دیگه هیچ تردیدی درش نیست، به شکل مقتضی عمل میکنه. دعا مقتضی رو ایجاد میکنه اگر مستجاب باشه، اما علت تامه که نیست، مانع میاد جلوی تأثیر دعا رو میگیره. یه مانعش اینه که انسان گناه کرده باشه، گناه میاد دعا رو حبسش میکنه. یه مانع اینه که وظیفه خودش انجام نداده باشه، کسی که سرش درد میکنه باید درمان کنه و دعا کنه. اگر به جای اینکه بخواد دنبال درمان باشه فقط دنبال دعا بود، خدا میگه خب من به تو گفتم که اگه سرت درد گرفت فلان دارو مصرف کن، چرا نرفتی دنبالش؟ یه پیامبری مریض بود، گفت که من درمان نمیکنم تا خدا شفا بده. خدا بهش وحی کرد تا درمان نکنی من شفا نمیدم. همون خدایی که درد رو خلق کرده درمان رو خلق کرده، همون خدایی که در دعا خاصیت قرار داده در دارو هم خاصیت قرار داده. خب کسی که وظیفه خودش انجام نمیده، مثلا فرض کن احتیاط نمیکنه، پرهیز نمیکنه، بعد میگه خب من صدقه دادم، صدقه در حد مقتضی عمل میکنه، اما این بی احتیاطی، این درمان نکردن، این تلاش نکردن و چند تا نقطه، این باعث میشه که اون مقتضی دچار مانع بشه.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
مسکین و فقیری،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیری،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین از شما عزیزان که امروز همراه بودید با ما با برنامه در مسیر دانایی. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن.
خب عزیزان خوبی شنونده، با ما همراه باشید با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدایی که مهربانی را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان، همزبانان و همراهان جان، مردمان قبیله ایمان، اهالی سرزمین ایران و افغانستان، درودها بر شما. تا گشایش درهای رحمت خاص خداوند وقت زیادی باقی نمانده، لحظه های نیاز و خواهش نیلوزی نزدیک است. خدای مهربانم، با ذکر نام زیبایت و نیایش لحظه هایت وجود من را ملکوتی گردان، تا آنچه تو می خواهی باشیم و از آنچه هستیم رها شویم، که تو بی نیاز و ما غرق نیازیم، ای مهربان ترین مهربانان. خدایا شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگ است، بی نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است، امیدوار کن کسی را که به آستانت ناامید است، بگیر دستانی که اکنون به سوی تو بلند است، مستجاب کن دعای کسی که با اشکهایش تو را صدا می زند، حامی دلی باش که تنها شده، دستگیر دستی باش که درمانده است و رو به آسمانت دراز است. پروردگارا سلامتی و شادی را مهمان دائمی دلهای عزیزان و دوستان من گردان. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر زیبای کابل، ساعت 12:01 خواهد بود. دوستای عزیز، تا حالا به قلب و دلتان مراجعه کردین ببینین که در چی اوضاع و احوال است؟ گرفتاری های زندگی اجازه داده که بشینین و ببینین در دلتان چی میگذره؟ چند اندازه مهربانی در قلبتان جای داره؟ چقدر به صلح و آرامش در زندگی فکر کردین؟ چقدر با دیگران مهربان هستین؟ مهربانی هدیه خداوند به قلب آدم است. دلهای مهربان و صلح طلب هم رنگ آسمان و با بزرگی آسمان هستند. آدمای مهربان آنقدر خوبند که همیشه بوی محبت و آرامش میتن. مهربان ها عطر رحمانیت خدا را همیشه با خود دارن. و بعضی ها که نگاه میکنین مثل ویتامین هستند. وقتی در برنامه غذایی شما ویتامین ها باشن کمتر مریض میشین. اگر هم مریض شدین همون ویتامین ها کمک میکنن که زودتر خوب شوین. وجود بعضی ها در زندگی همیست، با وجودشان کمتر آسیب میبینیم. اگر هم آسیب دیدیم دست ما را رها نمیکنن، کمک میکنن که زودتر حال خود ما و حال زندگی ما خوب شود. موجودات مهربانی که وجودشان پر است از برکت، صلح و رحمت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرگز ایمان نخواهید آورد مگر آنکه یک دیگر را دوست بدارید. آیا شما را به چیزی راهنمایی کنم که بر اساس آن یکدیگر را دوست بدارید؟ گفتند: آری ای پیامبر خدا. فرمود: میان خودتان سلام کردن را رواج دهید تا یکدیگر را دوست بدارید. سوگند با آن که جانم در دست اوست وارد بهشت نخواهید شد مگر این که به یکدیگر مهربانی کنید. گفتند: ای پیامبر خدا، همه ما مهربان هستیم. فرمود: مقصود مهربانی شخص شما به کسانی خاص نیست، بلکه مهربانی به همگان است. مهربانی به همگان. و امام علی علیه السلام فرمودند: با مهربانی به دیگران است که رحمت خدا فرود می آید. برای مهربان بودن خیلی کارا میتوان انجام داد و این شاید بشه بگیم آسان ترین کار داشتن لبخندی روی لب است که بیشترین تأثیر هم روی دیگر را دارد. حتی اگه گاهی اوقات انرژی لازم یا حال درونی مناسبی برای لبخنده ندارین، تلاش کنین. ای کار بیان که کلامی رد و بدل شوه، برای مخاطبین شما ای پیام دربر داره که شما سعی دارین با اونا مهربان باشین. اگه تا به حال لبخنده